نوار شماره 762 اف‌پریم، قسمت 32، کتاب کونت دو مونت کریستو، جلد 2، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 1182. مورل وسایل فرار را فراهم کرد. وی دو نردبان فراهم نمود و در سبزیکاری، یعنی سبزیکاری مجاور خانه ویلفور که شرح آن گذشت، نهاد و نیز یک کالسکه یک اسبی برای سهولت رانندگی فراهم کرد و آن را در خیابان مجاور خانه ویلفور قرار داد و چراغهای کالسکه را روشن نکرد که جلب توجه نکند، ولی می دانست که بعد از سوار کردن والانتین می باید چراغها را روشن نماید، وگرنه گرفتار پلیس خواهد شد و پلیس بازخواست خواهد کرد چرا چراغها را روشن نکرده. و بازخواست پلیس در آن موقع که با والانتین می گریزد خیلی ناراحت کننده است. گاهی از اوقات وقتی مورل فکر می کرد که در آن شب والانتین از آن دیوار عبور خواهد کرد و به وسیله نردبان فرود خواهد آمد و وی آغوش خود را خواهد گشود و آن دختر را در بر خواهد گرفت تا دو پایش روی زمین قرار بگیرد، بدنش از شادی می لرزید. بعد از ظهر آن روز مورل بسیار ناراحت بود، چون نمی توانست به هیچ ترتیب خود را آرام نماید و هرچه به ساعت 9 بعد از ظهر نزدیک می شد اضطرابش بیشتر می گردید. او خواست کتاب بخواند، ولی کلمات کتاب مقابل چشمهایش می رقصید. وقتی متوجه شد که نمی تواند کتاب مطالعه کند، آن را دور انداخت و برخاست. بالاخره موقعی فرا رسید که مورل تصور کرد که می باید به طرف منزل ویلفور برود. می گوییم تصور کرد که می باید آنجا برود، زیرا هیچ عاشق نمی تواند حکم عقربه های ساعت خود را بپذیرد و تصور می نماید که ساعت او عقب افتاده است. والانتین گفته بود که یک روب به ساعت 9 مانده مورل در پای دیوار حاضر باشد. مورل تصور کرد که ساعت 8:30 است و به طرف خانه ویلفور به راه افتاد و به خود گفت تا آنجا برسم 8:03 خواهد شد. ولی وقتی به آنجا رسید تازه ساعت کلیسای سن فیلیپ دورول زنگ ساعت 8 بعد از ظهر را نواخت. مورل کالسکه خود را در خیابان مجاور در پشت یک دکان ویرانه که معلوم نبود به چه علت آن را نمی سازند پنهان کرد. بعد از پنهان کردن کالسکه مورل به طرف دیوار آمد و از فاصله فیما بین تخته ها داخل باغ را نگریست، ولی کسی در آنجا نبود. مدتی مورل بدون اینکه چشم از باغ بردارد آنجا ایستاد تا ساعت 8:30 بعد از ظهر به وسیله ساعت کلیسا نواخته شد. نیم ساعت دیگر هم گذشت و در آن مدت مورل دائم قدم می زد. گاهی به دیوار نزدیک می گردید و چشمها را از شکاف بین دو تخته به باغ ویلفور می دوخت و هر بار چشم او آن باغ را مبهمتر می دید. برای اینکه هر مرتبه هوا تاریکتر می شد و سیاهی شب غلیظ‌تر می‌گردید، اگر لفظ غلیظ برای این مفهوم درست باشد. معاذ مورل چشم‌های خود را که به مناسبت جوانی تیزبین بود به باغ می‌دوخت که ببیند آیا دامان سفید پیراهن والانتین را می‌بیند یا نه، ولی نه پیراهن سفید دختر جوان را می‌دید نه صدای پایش را می‌شنید. مورل گاهی هم چشم به خانه می دوخت و گرچه چراغهای خانه روشن بود ولی روشنایی چراغها فرقی با شبهای دیگر نداشت. در یک خانه که قرار است مراسم عقد ازدواج به عمل آید، روشنایی چراغها بیش از شبهای عادی می شود. از روشنایی چراغها گذشته در آن خانه رفت و آمده غیر عادی به چشم می رسید و خدمه دائم در حرکت هستند که وسائل پذیرایی را آماده کنند. ولی مورل در آن خانه رفت و آمد غیر عادی هم نمی دید و منزل ویلفور وضع شبهای دیگر را داشت. یک وقت جوان نظر به ساعت انداخت و دید که 3:15 از ساعت 9 می گذرد. ولی ساعت کلیسا چند لحظه دیگر اشتباه وی را اصلاح کرد و ساعت 9:30 را اعلام کرد و معلوم شد که باز مورل به مناسبت اینکه عاشق می باشد و منتظر عقربه های ساعت را درست نخوانده است. والانتین به مورل گفته بود که او 1:15 به ساعت 9 مانده از دیوار خواهد گذشت و به او ملحق خواهد شد و در آن موقع 3:15 از موعد آمدن والانتین می گذشت. تا آن موقع مورل خود را تسلا می داد و می گفت این گونه تأخیر در یک چنان کار بزرگ عجیب نیست. ولی بعد از این که 3:15 ساعت از موعد گذشت، مرد جوان بسیار مضطرب گردید. از آن پس کوچکترین حرکت نشانه درختان بر اثر وزش نسیم آن جوان را به لرزه در می آورد و عرق از پیشانیش جاری می کرد. مورل به خود گفت چون مدتی از شب گذشته، برای اینکه بیش از این تأخیر نشود خوب است که نردبان را به دیوار تکیه بدهم تا به محض اینکه والانتین آمد او را از دیوار بگذرانم. این بود که نردبان را از سبزیکاری آورد و به دیوار تکیه داد و گاهی قدم بر پله نردبان می نهاد و می خواست که بالا برود و از عزم خود منصرف می گردید که مبادا از بالای دیوار وی را ببینند. در وسط آن هیجان ساعت کلیسای مجاور زنگ 10 بعد از ظهر را نواخت. مورل وقتی صدای زنگهای ساعت 10 را شنید از وحشت لرزید و به خود گفت محال است که مراسم عقد و امضای دفتر ازدواج اینقدر طول بکشد. من بر اثر مذاکره با متصدی دفتر اسناد رسمی همه چیز را پیش بینی کردم و فهمیدم که مراسم عقد و امضای دفتر ازدواج حد اکثر نیم ساعت طول می کشد. پس اتفاقی افتاده که والانتین نتوانسته است در موقع معین خود را به من برساند. حالی چون تب به جوان دست داده بود و نمی توانست یک لحظه آرام بگیرد، گاهی سر را به دیوار می چسبانید و باغ را از نظر می گذرانید و زمانی از دیوار دور می گردید و قدم می زد. دو فکر بیشتر برایش پیدا شد. یکی این که والانتین در موقع انجام مراسم ازدواج ضعف کرده و او را به اتاقش برده اند و اینک بی حال روی تخت خواب افتاده است. دوم این که دختر جوان موقعی که می خواسته بگریزد و خود را به او برساند از فرط هیجان ضعف نموده و اکنون در یکی از خیابانهای باغ افتاده است. فکر اخیر یعنی افتادن والانتین در یکی از خیابانهای باغ طوری بر مورل چیره شد که از نردبان بالا رفت و روی آخرین پله آن ایستاد و باغ را از نظر گذرانید که ببیند آیا والانتین را مشاهده می کند یا نه. با خود گفت اگر والانتین در حین فرار افتاده باشد و اینک جسد بیجانش در خیابان باغ افتاده، من قاتل او هستم. برای اینکه من او را وادار به فرار کردم و گفتم که در اینجا به من ملحق گردد. انسان وقتی دچار تردید می شود، رفته رفته بر اثر تلقین به نفس، به خصوص در حالی مانند حال مورل، تردیدش مبدل به یقین می گردد. بین تردید و یقین زیاد فاصله نیست و وقتی انسان ناسهی جز خود نداشته باشد، تردیدش به زودی مبدل به یقین خواهد شد. طوری مورل تحت تأثیر تلقین به نفس قرار گرفت که تصور کرد که هیکل سفید رنگ والانتین را که در یکی از خیابانهای باغ افتاده می‌بیند و حتی تصور کرد صدای ناله او را هم می‌شنود. معاذ جوان تا ساعت 10:30 بعد از ظهر هم صبر کرد، ولی بعد از اینکه زنگ کلیسا ساعت 10:30 را زد نتوانست صبر کند. طوری بدنش گرم شده بود و شقیقه هایش می زد که خود را مجبور می دید وارد باغ ویلفور گردد تا کالبد بیجان والنتین را از زمین بلند نماید و از دیوار فرود آمد و خود را به باغ رسانید. مورل طفل نبود که نداند عمل او چقدر خطرناک است، چون اگر او را در آن باغ می دیدند تصور می کردند که دزد است و برای سرقت از راه بالای دیوار وارد آن خانه گردیده و او را تسلیم پلیس می کردند. اما مورل برای این نیامده بود که در موقع خطر عقب نشینی کند. وی می اندیشید که در هر صورت ولو او را بشناسند باید بفهمد که بر سر والنتین چه آمده و آیا سالم است یا بیمار و مبادا که دختر جوان را محبوس کرده باشند. مورل بعد از ورود به باغ بدون به نقطه‌ای که تصور می‌کرد کالبد سرد والنتین آنجا روی زمین افتاده نزدیک گردید، ولی در آنجا کسی را ندید و معلوم شد که دیدگانش اشتباه کرده است. بعد از پشت درخت‌ها چشم را به عمارت دوخت که ببیند از وضع عمارت می‌تواند به وضع والنتین پی ببرد یا نه. مورل که به دفعات به آن خانه و بهتران که به پای آن دیوار آمده بود و می دانست که آپارتمان های آن امارت چگونه است، دید که سه اتاق از طبقه اول که آپارتمان خانم سنمران است روشن می باشد و نیز دید که اتاق خانم ویلفور هم روشن است. اتاق کار ویلفور هم روشن بود. یک اتاق هم که مسکن یکی از خدمه به شمار می آمد روشن می نمود، اما از داخل امارت صدا به گوش نمی رسید. مورل بعد از این که متوجه شد که نمی تواند از آنجا بفهمد که بر سر والنتین چه آمده، یک تصمیم دیوانوار گرفت و آن این که از باغ بگذرد و خود را به عمارت برساند و در آنجا بفهمد که بر سر دختر جوان چه آمده است. در آن موقع مورل یک مرد عاقل نبود، بلکه دیوانه به شمار می آمد، چون یک مرد عاقل آن تصمیم را نمی گیرد. اما مرد جوان نمی توانست در آن موقع از روش عقل پیروی نماید و قدم برداشت که خیش را به عمارت برساند، ولی صدایی به گوشش رسید و چون صدای مزبور صدای تکلم بود، مرد جوان یک پا عقب نهاد و خود را در پناه شاخه های انبوه پنهان کرد. مورل فکر کرد که یا والنتین تنها است و صدایی که شنیده از اوست و آن دختر با خود حرف می زند که در این صورت آهسته و بدون این که وی را بترساند دختر جوان را صدا خواهد زد و خواهد فهمید که او به چه مناسبت نیامده است، یا این که والنتین با یک نفر صحبت می کند که در این صورت باز مطمئن خواهد شد که واقعی ناگوار برای دختر جوان پیش نیامده است. و اگر والنتین نباشد و بیگانگان صحبت کنند، باز از صحبت آنها خواهد فهمید که آیا واقعی برای دختر جوان پیش آمده است یا نه. در آن لحظه ماه که زیر ابر بود آشکار شد و مورل توانست که در نور ماه دو نفر را ببیند. یکی از دو نفر را فوری شناخت و دانست که ویلفور می باشد، ولی نتوانست که دیگری را بشناسد. اما وقتی آن دو نفر نزدیک گردیدند، مورل آن مرد را هم شناخت و دریافت که دکتر آوریان پی می باشد. مورل چون دید که آن دو نفر مثل این است که به سوی وی می آیند، آنقدر عقب رفت تا اینکه پشتش به تنه یک درخت برخورد کرد و آنجا متوقف گردید. آن دو نفر بعد از این که در سایه اشجار قرار گرفتند توقف نمودند، ولی مورل با وجود تاریکی آنها را می دید و صدایشان را می شنید. ویلفور گفت: دکتر عزیزم، اینک بر من آشکار شده که سرنوشت کمره مخالفت با دودمان مرا برمیان بسته، زیرا مرگ این زن از فرود سائقه مهیب تر بود و هیچ کس تصور نمی کرد که این طور بمیرد و خواهش می کنم که مرا تسلا ندهید، زیرا این واقعه مصیبتی نیست که قابل تسلا باشد. وقتی مورل این حرف را شنید، عرق سرد از پیشانیش فرود آمد و در دل گفت: خدایا، خدایا، این زن کیست که در این خانه مرده؟ و مبادا والانتین باشد. پزشک با لحنی که بدن مورل را به لرز انداخت گفت: آقای ویلفور، آیا شما تصور کرده اید که من شما را به اینجا آوردم که به شما تسلیت بدهم؟ نه آقای ویلفور، من اگر می‌خواستم شما را تسلیت بدهم زحمت افزا نمی‌شدم و شما را اینجا نمی‌آوردم. و آنچه من می‌خواهم به شما بگویم نه فقط باعث تسلای شما نخواهد شد، بلکه برعکس شما را بیشتر متأثر می‌کند. ویلفور وحشت زده گفت: دکتر عزیز، چه می‌خواهید بگویید؟ دکتر جواب داد: من می‌خواهم بگویم که در ماورای این بدبختی بزرگ که بر خانواده شما وارد آمده، یک بدبختی دیگر وجود دارد. دادستان پادشاهی طوری از این حرف وحشت کرد که دو دست را به هم چفت نمود و گفت: دکتر چه می‌خواهید بگویید؟ پزشک گفت: آیا ما در اینجا تنها هستیم یا نه؟ و آیا کسی صدای ما را می‌شنود یا خیر؟ ویلفور گفت: ما تنها هستیم و هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود. پزشک گفت: چون من می‌خواهم یک مطلب مهم و وحشت‌آور را به شما بگویم، بهتر این است که بنشینیم. ویلفور بعد از این حرف مانند کسی که روح در بدن نداشته باشد روی نیمکت سنگی افتاد، ولی دکتر ننشست و مقابلش ایستاد و دست روی شانه اش نهاد. مورل هم که به درخت تکیه داده بود یک دست را روی پیشانی کشید که عرق صورت را پاک کند و دست دیگر را روی قلب نهاد و مثل این بود که می ترسد صدای تپش قلب او را ویلفور و پزشک بشنوند، چون وی تصور می کرد که والانتین مرده است. پزشک گفت: آقای ویلفور، در این مسئله تردیدی وجود ندارد که خانم استن مران زنی بود سال خورده اما بنیه‌ای خوب و قوی داشت. مورل بعد از شنیدن این حرف دریافت زنی که زندگی را بدرود گفته والانتین نیست، بلکه خانم استن مران است، و نفسی آرام و عمیق کشید. ویلفور گفت: من می دانم که خانم استن مران زنی خوشبنیه بود، ولی از قصه فوت کرد. چون زنی که عادت کرد مدت 40 سال با شوهرش به سر ببرد و پیوسته وی را کنار خود ببیند، نمی تواند بعد از مرگ او زیست نماید. دکتر گفت: آقای ویلفور، با اینکه به ندرت اتفاق می افتد که کسی از قصه بمیرد، دیده شده که کسانی از اندوه زندگی را بدرود گفته اند، ولی هرگز دیده نشده که یک نفر بر اثر قصه در یک روز بمیرد، تا چه رسد به این که در یک ساعت بلکه 10 دقیقه زندگی را بدرود بگوید. ویلفور بعد از شنیدن این حرف سر را به زیر افکنده بود، بلند نمود و پزشک را نگریست و دکتر از او پرسید: آقای ویلفور، آیا شما در موقع نزع خانم استن مران حضور داشتید و دیدید که او چگونه مرد؟ ویلفور گفت: بله دکتر، و خود شما آهسته به من گفتید که از او دور نشوم. دکتر گفت: آیا علائم بیماری خانم استن مران را دیدید و مشاهده کردید که وی چگونه از این دنیا رفت؟ دادستان پادشاهی گفت: بله دکتر، و من دیدم که خانم استن مران 3 مرتبه مورد حمله مرض قرار گرفت و بین آن 3 حمله فاصله زیاد وجود نداشت و هر حمله شدیدتر از حمله قبل بود، ولی قبل از آن یک نفر را به منزل شما فرستادم و از شما خواهش کردم که بیایید. دکتر پرسید: قبل از این که وارد اتاق بیمار شوم وضع خانم استن مران چگونه بود؟ ویلفور گفت: قبل از این که شما بیایید آن زن دچار التهاب شد و در همان موقع که شما قدم به اتاق گذاشتید، او قسمت بالای تنه را از روی تخت خواب بلند کرد و من دیدم که گردن و دست و پای او انگار خشک شده است و نظری به طرف شما انداختم و از قیافه شما آقای دکتر فهمیدم که وضع مزاج خانم سنمران وخیمتر از آن است که تصور می کردم. این اولین حمله مرض او بود و سپس شما نبض آن زن را گرفتید و من شما را می نگریستم که بدانم آیا می توانم از چشمهای شما چیزی بفهمم یا نه، ولی شما نظر به من نینداختید. بعد دومین حمله مرض شروع شد و این مرتبه حمله شدیدتر شده بود و علاوه بر اینکه دست ها و گردن گویی که خشک شد، دهان خانم سنمران کج گردید و لبهایش به رنگ بنفش در آمد و پس از آن حمله سوم فرا رسید و در آن حمله خانم سنمران زندگی را بدرود گفت. من بعد از حمله اول متوجه شدم که مرض آن زن کزاز است و معلوم گردید که خطا نکرده ام، چون شما نظریه مرا تصدیق نمودید. پزشک گفت: من در حضور دیگران نظریه شما را تصدیق کردم، ولی اینک که تنها هستیم نظریه شما را تصدیق نمی نمایم. ویلفور گفت: دکتر چه می خواهید بگویید؟ پزشک گفت: می خواهم بگویم که علائم مرض کزاز و علائم مسمومیت از زهرهای گیاهی به هم شبیه هست. دادستان پادشاهی وقتی این حرف را شنید از جا برخاست. بعد از چند لحظه که بر پا ایستاده بود، ضعف بر او چیره شد و بر نیمکت افتاد و گفت: دکتر، آیا درست متوجه هستید چه میگویید؟ پزشک گفت: آقای ویلفور، نه من مردی هستم که برای تفریح یک چنین حرف را بزنم، نه شما مردی هستید که بتوان حرفی این چنین را به گزاف به شما زد. دادستان پادشاهی پرسید: آقای دکتر، آیا شما این حرف را به دوست خود میزنید یا به دادستان؟ دکتر گفت: من این حرف را به دوست خود میزنم. ویلفور گفت: خواهش میکنم بیشتر صحبت کنید. دکتر گفت: علائم مرض کزاز و علائم مسمومیت با یک زهر گیاهی خیلی به هم شبیه است. شباهت علائم این دو به قدری است که هرگاه شما اکنون به من بگویید که بنویسم که خانم سنمران با زهر زندگی را بدرود گفته، شاید من مردد شوم و نتوانم آن نوشته را به شما بدهم، زیرا در علم طب علائم امراض می توانم گفت به طور مطلق ذکر می شود، همون گونه که مردم هم در موقع مکالمه بعضی از چیزها را به طور مطلق ذکر می نمایند که از ذکر جزئیات صرف نظر می کنند. مثلا می گویند که فلان سفید است و فلان سیاه و فلان سرخ، ولی ما می دانیم که بین سفیدی تا سیاهی و سفیدی تا سرخی شاید بیش از 100 رنگ وجود دارد، ولی وقتی یک نفر می گوید که فلان سفید است، مشخص نمی کند که سفیدی او چگونه می باشد، آیا سفید نقره‌ای است یا سفید برفی یا سفید شیری، آیا سیاه دوده‌ای است یا سیاه آبنوسی یا سیاه زغالی. علاهازا در علم طب نیز چنین است و علائم امراض را در کتب طبی به طور مطلق می نویسند و لذا نمی توان بین علائم مرض کزاز و علائم مسمومیت از زهر گیاهی از روی کتاب تفاوت گذاشت. ولی چشم یک پزشک همانطور که سفید نقره‌ای را از سفید برفی تشخیص می دهد، می فهمد که علائم مذکور مرض کزاز است یا مسمومیت از زهر. در تمام مدتی که خانم سنمران دچار حال احتضار بود، من او را مورد مطالعه قرار دادم و می توانم بگویم که به طور قطع این خانم با زهر نباتی مسموم شده و حتی می توانم اسم زهر را ببرم. ویلفور گفت: دکتر، من از حرفهای شما بسیار متوحش شده ام. دکتر گفت: خانم سنمران دچار چرت زدن می شد و یک مرتبه بر اثر بحران عصبی بیدار می گردید. بعد مراکز عصبی او به طور موقت مفلوج و دست ها و گردن خشک می گردید و این آثار ثابت می کند که آن زن بر اثر خوردن مقداری زیاد از زهر بروسین یا استرکنین از پا در آمده است. شاید این زهر را از روی اشتباه به او خورانیده اند و شاید بر حسب یک تصادف زهر در کامش رفته است، ولی به طور قطع او از زهر بروسین یا استرکنین مسموم گردیده است. ویلفور دست دکتر را گرفت و گفت: دکتر، من از حرفهای شما نزدیک است سکته کنم و خواهش مندم بگویید که اشتباه کرده اید و به خانم سنمران زهر نخورانیده اند. پزشک گفت: انسان جائز الخطا است و ممکن است اشتباه کند، ولی در این مورد اطمینان دارم که اشتباه نمی کنم. ویلفور اظهار کرد: دکتر، از چند روز به این طرف آنقدر چیزهای عجیب به گوشم رسیده که نزدیک است دیوانه شوم. دکتر گفت: آیا غیر از من پزشکی بر بالین خانم سنمران حضور یافته است؟ ویلفور گفت: نه. دکتر پرسید: آیا به دواخانه مراجعه کرده دارویی برای این خانم خریده بودند؟ ویلفور گفت: نه. دکتر گفت: آیا خانم سنمران دشمن داشته است؟ ویلفور گفت: من که نشنیدم او دشمن داشته باشد. دکتر گفت: آیا کسی در مرگ این زن زینف بوده است؟ ویلفور گفت: فقط یک نفر در مرگ این زن زینف بود و او دخترم والنتین است، ولی اگر این فکر در قلب من به وجود بیاید که دخترم مادر بزرگ خود را مسموم کرده تا از میراث وی بهره مند شود، من با کارد سینه خود را خواهم شکافت و قلبم را بیرون خواهم آورد که چرا این فکر را کرده است. دکتر گفت: آقای ویلفور، من هم مثل شما نسبت به این دختر جوان اعتماد دارم و او را موافق این می دانم که مبادرت به این عمل نماید، ولی آیا فکر نمی کنید که اشتباه شده و عوضی این زهر را به خانم سنمران خورانیده اند؟ ویلفور پرسید: چگونه عوضی زهر به او خورانیده اند؟ پزشک گفت: آیا فکر نمی کنید که مستخدم قدیمی پدر شما یعنی باروبا دارویی را که باید به آقای نوارتیه داده شود به این خانم خورانیده است؟ دکتر گفت: بعد از این که من در صدد برآمدم تا آنجا که ممکن است اعضای بدن آقای نوارتیه را به حرکت درآورم و موفق نشدم، از زهر استفاده کردم. برای این که در بعضی از انواع فلج به کار بردن زهر جایز است و سبب می شود که اعضای بیمار قدری به حرکت درآید و آنگاه رفته رفته بر اثر ممارست و تمرین فعالیت سابق را احراز کند. من برای معالجه آقای نوارتیه از زهر بروسین که یک زهر نباتی است استفاده کردم و بعدون مقداری کم از آن زهر را تجویز نمودم و آخرین بار 6 سانتی گرم از این زهر را برای پدر شما تجویز کردم. این مقدار زهر در مزاج پدر شما تولید خطر نمی کند، برای اینکه مزاج او به زهر آموخته شده، ولی یک فرد عادی را به قتل می رساند. ویلفور گفت: آقای دکتر، بین آپارتمان پدرم و آپارتمان خانم سنمران رابطه این وجود ندارد. از این گذشته باروان نوکر سال خورده پدرم هرگز وارد آپارتمان خانم سنمران نشده است و نمی شود. دیگر این که باروا طوری محتاط است که محال می باشد دارویی را که می باید به پدرم خورانیده شود به خانم سنمران بخوراند. آقای دکتر، من می دانم که شما یک دانشمند بزرگ هستید و کلام شما چون چراغ پرنوری است که راهنمای من در امور طبی می باشد. با این وصف اگر حمل بر اساعه عدد نکنید، متکی به گفته قدما می شوم که می گفتند حتی نوابق هم ممکن است اشتباه کنند. پزشک گفت: آقای ویلفور، آیا شما جز من پزشکی را می شناسید که به او اعتماد داشته باشید؟ ویلفور پرسید: چه میخواهید بگویید؟ آن مرد گفت: اگر جز من پزشکی را میشناسید که به او اعتماد دارید، وی را احضار کنید تا من و او مبادرت به کالبد شکافی نماییم. ویلفور گفت: آیا میخواهید آثار زهر را پیدا کنید؟ پزشک جواب داد: ما در ضمن تشریح متوجه خواهیم شد که سیستم اعصاب خانم سنمران مختل گردیده و وی دچار اختناق تدریجی شده و همچنین اثر زهر را در امعای آن زن خواهیم یافت و به شما خواهیم گفت: آقای ویلفور، اگر این واقعه از روی اشتباه رو داده، متوجه خدمتکاران خود باشید که بعد از این دچار اشتباه نشوند. و هرگاه این واقعه ناشی از کینه می باشد، دشمنان خود را از نظر دور ندارید.